بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 422، سطر 18. وقد قیل به هازل جوابه یزهر ان تمثیل به ادخال دنیا فی الجلیدیه کما فی الخبر السابق و الخبر الاتی من المجادلت باللتی هی احسن و الجواب البرهانی هو به هازه. سؤال سائل رو که آیا خدا میتواند زمین رو بدون این که کوششش کند در تخمه‌مرغ بدون این که بزرگش کند ادخال کند یا نه، سلام علیکم، این سؤال رو ائمه به دو نحوه جواب دادند. یکی به همین نحوی که در این روایت نهم آمده که خداوند متصف به عجز نمی شود، ولی اینی که تو سوال کردی واقع نمی شه. این واقع نمی شه، نه خداوند عاجز باشه، نقص از جانب قابل، از جانب فاعل نیست. این یک جواب. جواب دیگر جوابی است که در روایات سابق آمد، یعنی در روایت اول از همین باب نهم، که امام فرمودند با تمثیل مطلب را حل کردند، فرمودند این کار را خدا انجام داده، سلام علیکم، زیرا که نصف جهان را که بزرگتر از زمینه در چشم تو که کوچکتر از تخم مرغ قرار دادی و فاعل قدرتش رو عمل کرده، قابل هم اون قدرت رو در خودش نفوذ داده. اینم جواب دیگر. جواب اول جواب برهانیه. چون هیچ از مقبول خصم استفاده نشده، بلکه یه مطلبی که واقعیت داشته و با خارج مطابق بوده، حالا یا بدیهی یا نظری، اون مطلب آورده شده، سلام علیکم، و بر او هم قیاس بنا شده. خدا متصف به عجز نمی شود. خب اینو ادله ما اثبات می کند که خدا قدرتش بی نهایته و موجودی که قدرتش بی نهایته متصف به عجز نمی شه. چون اگر بخواد متصف به عجز بشه، همون مقدار عجز جانشین قدرت می شه و قدرت رو از بی نهایت بودن در می گره. قدرت وقتی بی نهایت باشه جا برای عجز نمی زهد. اگر یک جا عجز تونست نفوذ کنه، معلوم میشه همون جا قدرت خسارت دیده و جا خالی کرده، جاشو به عجز داده، و چنین قدرتی بی نهایت نیست. دلیل ثابت میکنه که قدرت خدا بی نهایته. پس نتیجه میگیریم که عجز راه پیدا نمیکنه، بنابراین خداوند متصف به عجز نمیشه. این مقدمه است که برهانی است، ثابت، بدیهی نیست، نظریه، ولی نظریه است که با برهان ثابت شده. مقدمه دوم اینه که این موجود که زمین است و تخم مرغ است، این قدرت خدا رو نمیپذیره. اینم که روشنه، این بدیهیه. کبیر قابلیت نداره در صغیر وارد بشه، صغیرم قابلیت نداره کبیر رو احاطه کنه. پس قابلیت نداشتن یه امر بدیهیه. وقتی فرض کنیم، یعنی طرفین قضیه رو تصور کنیم، کبیر میخواد داخل شود در صغیر، کبیر میخواد محاط بشه، صغیر میخواد محیط بشه، این دوتا رو وقتی تصور کنیم، ول بداهت تصدیق میکنیم که امکان نداره. پس قابلیت در این دو نیست و نبود قابلیت هم امر بدیهیست. این دیگه احتیاج به استدلال نداره. اون مقدمه اول برهانی بود، مقدمه دوم بدیهی است. ما میتونیم از یه مقدمه برهانی و از یه مقدمه بدیهی برهان تشکیل بدیم. پس بر این دو مقدمه که هر دو مقبولند، با این دو مقدمی که هر دو مقبولن ما برهانی تشکیل میدیم و نتیجه میگیریم همین جواب امام را. پس جواب امام مبتنی است بر مقدمات برهانی و نتیجتاً خودشان برهانه، این روشنه. اما اون جواب دیگر که از تمثیل استفاده شده است، سلام علیکم، از مقبولات خصم استفاده کرده، یعنی از اون چی که بلوجدان داره حاصل میشه خصمم قبولش داره. امام نوبه ثابت کرده بدون این که از مقدمات برهانی استفاده بشه، خب این میشه جدل. بنابراین یکی از دو جواب جدلیست، جواب دیگه برهانی. این رو بعضی ها معتقدن که قولشون نقل میکن. برهوم اقای سعید میفرمد که این برداشت درست نیست، هر دو جواب برهانی هست. درسته که دخول نصف عالم در چشم مقبول خصمه، ولی این مقدمه علاوه بر این که مقبوله واقعیت هم داره، مطابق خارجه. و میدونید که اگر مقدمه هم قابلیت داشت که مقدمه برهان بشه، هم قابلیت داشت که مقدمه جدل بشه، این بستگی داره به این که ما چگونه این مقدمه رو اخذ کردیم. اگه به عنوان مقبول اخذش کردیم، قیاسمون میشه جدل. اگه به عنوان یه امر واقعی و مستدل اخذش کردیم، قیاسمون میشه برهان. پس این قیاس اگر چه قابل است که جدل باشد، ولی امام به عنوان مقبول اخذش نکردن، یعنی میتونه اخذ نکنه، ما نمیدونیم ولی به چه عنوان اخذ کردن، نیتشون رو نمیدونیم، ولی میشه این قضیه رو به صورتی اخذ کنن که قابلیت مقدمه برهان رو داشته باشه. پس این قضیه میتونه قضیه برهانی باشه، مقدمه میتونه مقدمه برهانی باشه، و قیاس هم که ما تشکیلن قیاس برهانی باشه. اما حالا چگونه میتونه این قیاس این مقدمه برهان باشه؟ ایشون میفرماد قبلا این بحث کردیم، قبلا در جای خودش توضیح دادیم، و مراد از این که روشن شده که این امر یه امر وجدانی است، اگرچه مقبول خصم است. بعدن با یه مبنای دیگری که اون مبنا هم با دلیل و برهان اثبات شده، میتونیم این مقدمه رو مقدمه برهانیش قرار بدیم. نصف جهان در چشم داخل شده، اینو میتونیم مقدمه برهان قرار بدیم. در اینی که مقبوله برهانی، یعنی مقدمه برهان هم قرارش بدیم. این تحقیقی داریم که بعدا انشاءالله عرض میکنم. من فقط اشاره میکنم مشکل ما در این مثال دخوله. در سوال آمده که زمین داخل شود در تخم مرغ. جواب امام این است که نصف جهان داخل میشه در چشم تو، در حالی که این چنین نیست، دخولی اتفاق نمیفته. چشم من این نصف جهان رو میبینه، ولی دخول اتفاق نمیفته. فقط از مقبول خصم استفاده شده، چون خصم قبول داره دخول را، امامم طبق مقبول او، طبق قبول او فرموده نصف جهان در چشم تو داخل میشه، پس زمین هم میتونه تو تخم مرغ داخل بشه. همونطور که توجه میکنید اگر این خصم مطلب رو قبول نداشت، مشکل پیش میومد. اشکال اینجاست. حالا هم اگه ثابت کردیم که بعدن انشاءالله بیان میکنیم، اگه ثابت کردیم که در این مثال امام بالاتر از دخول حاصل شده، وقتی که خود دخول میشه امری که قابلیت داره مقدمه برهان قرار بگیره، نه فقط مقبول خصم، و ما اینو بعدا اثبات میکنیم که بالاتر از دخول اتفاق افتاده، اتحاد اتفاق افتاده. چشم من حاسه، نصف جهان محسوسه، محسوس با حاس متحد میشه و اون نصف با این چشم من متحد شده، این اتحاد بالاتر از دخوله. این انشاءالله بعدا اثبات میکنیم در حدیث 11 در زیل حدیث 11 این مطلب رو میگه. پس این دخول کبیر در صغیر در این مثال تنها مقبول خصم نیست، بلکه امر واقعی هم است که باورها ادعا میکنیم. اگر ادعای تا کریم از ادخال بالاتر، اون دنبال اینه که دخول ثابت بشه، ما بالاتر از دخول برش توضیح میدیم. ببینید سه تا به طریق اولا توی استدلال امام هست. او گفت زمین بزرگ، امام میفرمایند نصف جهان که بزرگتر از دو. یعنی اگر خدا بخواهد زمین رو در تخم مرغ قرار دهد میتواند، زیرا که بالاتر از کوچکتر از تخم مرغ داخل کرده، هم بالاتر از دخول داخل کرده. خب این جواب همونطور که توجه میکنید برهانی میشه، منتها فقط حرف اینه که اونی که اون میخواسته نبوده، لازم نیست باشه. اگر مهمتر از اون رو ما در قدرت خدا دیدیم، اون رو هم بگیم مقدور خدا هست. منتها حالا چرا انجام نشده یه مسئله دیگریست، و چرا نمیفته اون مطلب دیگریست. اون چی که امام میخواد ثابت کنه در جواب اینی که این عمل مقدوره، و این هم ثابت شد، با برهان هم ثابت شد، نه با جدل. اگرچه میتونه با جدل ثابت بشه، ولی با برهان ثابت شد. پس هر دو جواب جواب برهانی هست. این چنین نیست که یکی برهانی باشه یکی جدلی. یکی برهانیست که میتواند، ولی در این حال میتواند که برهانی باشد. اینو ما داشتیم در منطق خوندیم که مقدمه اگر هم مقبول باشد هم مثلا بدیهی باشه، خب این مقدمه هم قابلیت دارد که مقدمه برهان بشود به خاطر بدیهی بودنش، هم قابلیت داره که مقدمه جدل بشه به خاطر مقبول بودنش. و مقدمه که امام در اینجا به کار میبرن این دوتا شأن رو داره. پس چرا شما حملش میکنید بر جدلیت؟ چرا قیاس امام رو حمل میکنید بر جدلیت، حملش کنید بر برهانیت؟ این نظریه شو بلاخره حاس محسوس هم صورت یه امر جسمانیش، اگرچه از یه تجربه هم برخورده، ولی بلاخره یه امر جسمانی که دارای مقداره، این مهمه. در یه امر جسمانی که دارای مقداره وارد میشه، این تجردی که شما میگید از تجرد مثالی که بالاتر نیست. تجرد حاس و محسوس از تجرد مثالی بالاتر نیست. تجرد مثالی تو خیاله که تجردش بالاتر از حس ظاهره. تو حس ظاهر تجرد ضعیفتره. حالا فرض کنید تجرد در حس ظاهر مساوی باشه با تجرد در حس باطن، که تجردش تجرد مثالی. آیا در تجرد مثالی مقدار هست یا نیست؟ مسلم مقدار هست. در تجرد عقلی ما مقدار رو نداریم، در تجرد مثالی مقدار رو داریم. اگر مقدار رو داریم، مقدار رو بزرگ در مقدار کوچک داخل شد. جنبه تجردی رو قبول دارم، جنبه تجردی رو قبول دارم. آیا مقدار تو این مقدار تو این تجرد مقدار هست یا نیست؟ مقدار هست. مقدار چرا دیگه مقدار بالاخره این مجرد با اون این مجرد برزخی با اون مجرد برزخی متحد شد. همین که میگه مجرد برزخی یعنی مجرد دارای مقدار. چرا نمیشه؟ شما اگر بخواد مقدار رو بگیرید، تجرد برزخی نکردید، عقلی کردید. وقتی اتحاد عاقل و معقول، نه اتحاد حاس و محسوس. ما داریم اتحاد حاس و محسوس میگیم. در اتحاد حاس و محسوس تجرد قبول داریم. همین دو تا جنبه تجردی هم با هم متحد میشن، ولی مقدار توش هست. اتحاد وجودیه، ولی وجود یه امر دارای مقدار. در هر صورت اینو گفتیم، وقتی دو تا امر وجود خصوصیاتشون رو به هم سرایت میدن. یعنی شما وجود اون که وجود هرن عرض، وجود عرض میگید عرض، چرا؟ چون وجود جوهر با جوهر متحده، وجود عرض با عرض متحده، پس وجود زمقدار و مقدار داره. اتحاد محبی نیست، اتحاد وجودیه. خب اینو ما قبول داریم، اتحاد وجودیه، ولی کدام وجود؟ وجود این ماهیت با وجود اون ماهیت. و چون ماهیت ها مقدار دارن، وجوداشون هم به خاطر اتحاد مقدار. چرا در جوهر قبول دارید؟ چرا در جوهر قبول دارید که وجود جوهر جوهر است؟ این همه گفتن وجود جوهر جوهر است، وجود عرض عرض، این کجا آمده؟ از اتحاد آمده؟ نه مسامحه نیست، به خاطر اتحاده. چرا شما ماهیت رو موجود میدونید؟ چون متحدش موجوده، به عرضه، به مجازه، درست. اینجا بگید به من، ولی بالاخره شما مقدار رو دارید، مقدار رو تو این صورت دارید، توی چشم دارید، دو تا مقدار، یکی بزرگ یکی کوچیک، با هم متحد شد، متحد از دخول بالاتر.
شاید سوال قبول داره که اون مخصوصی به ذات اون صورت مثالی هست، دارای کم از اون قابلی دخول هست و اتفاق هست، ولی منظور شما اون مخصوص خارجی، اون مخصوص که لرز، آیا اون با اون جسم کبیر خود داخل میشه؟
یعنی در بحث تداخل ابعاد، در بحث تداخل ابعاد اینو خوندیم، بیان کردن دو بار در هم داخل نمیشن، چه ماده داشته باشن چه نداشته باشن، این مهمه که دارم عرض میکنم. این تو شواره خوندید، دو تا بود در هم داخل نمیشن، چه این دو بود ماده داشته باشن چه بود خالی باشن. ماده داشتن در اینجا دخالت نداره. الان شما دارید ماده رو داخل میکنید، دو تا بود نمیتونن تو هم داخل بشن، دو تا بودی که یکی بزرگ یکی کوچیک. حالا اون سوال سائل بود با ماده بود، جواب امام بودی بی ماده است. اگر دو تا بود نمیتونن تو هم داخل بشند، فرقی نمی کنی این دو بود، بود مجرد باشن یا بود همراه، اسم رو نتونید تو هم بذارید یا دو تا ظرفیت رو تو هم نتونید بذارید. همونطور که دو جسم که دو بود با ماده نمیتونن تو هم برند بدون اینکه یکی بزرگتر یکی کوچکتر بشه، همونطور دو بود خالی هم که همراه ماده نیستن نمیتونن تو هم برن. الان امام دو بود خالی رو در هم داخل کرده و فرموده این شده. نه جدل نیست، اینا توضیح دادن، طرف قبول داره این مطلب رو، ولی جدل نیست، واقعیتیه داره گفته میشه، به عنوان واقعیت مقدمه برهان قرار گرفته، نه به عنوان مقبول بودن. میتونه به عنوان مقبول بودن مقدمه قرار بگیره میشه جدل، میتونه به عنوان امر بدیهی و واقعی مقدمه قرار بگیره میشه برهان. چه لزومی داره شما این قیاسی رو که دو جنبه داره مختصن بر جنبه جدلش هم کنید؟ خب میتونید بر جنبه برهانش هم کنید، حملش کنید.
این نوع ارتباطش رو مثلا من الان یه آتش میبینم، این حاس و محصول در چی اتحاد پیدا کرد؟
اتحاد رو باید بگیم، من دیگه اونو لازم نیست توضیح بدم. اتحاد 6 تا امر داریم که احتمال اتحادشون هست، فقط یکیش درسته، 5 شدهش غلطه. شما اتحاد عاقل و معقول اگه براتون روشن بشه، اتحاد هست محسوس، این سآله نمی کنید. گفتن وجود لغیره معلوم یا مدرک با وجود فی نفسه عالم یا مدرک متحد میشه، ماهیت ها متحد نمیشن، وجود فی نفسه ها متحد نمیشن، فقط وجود لغیره معلوم با وجود فی نفسه عالم متحد میشه. وجود من از هر کدام وجودا متحد میشن، منتها وجودی که از ماهیت کبر و صغر رو گرفته. من که قبول دارم اتحاد وجودیه، این که هر کدام منتها وجودی که کبر و صغر رو از ماهیت گرفته. حالا مطلب اصلش گفته شد، تمام دفاعهایم که میشد انجام گرفت دیگه، پذیرفتنشون نپذیرفتنش به اختیار شما است. و ما خوشمون میاد اگر تلاش فکری بشه، من حتما نمیگم اون چه من میگم قبول کنید، تلاش کنید نظر بدید خیلی خوب، ولی بالاخره وقتی مطلب روشن میشه، وقتی که تصدیقش باشه، تصدیقش یا ردش باشه، من فقط تلاشم اینه که مطلب روشنش کنم تا جایی هم که ممکنه دفاع کنم، تصمیمم برای این نیست که تحمیل کنم، اگه پذیرفتم دیگه نگفتم اگه نپذیرفتیم چه بهتر، گفتم اگه نپذیرفتیم رد میشه. صفحه 422 هستیم، سطر 18. فقط قیله، بعضی این چنین نظر دادن که به هازل جواب، یعنی با این جواب برهانی که در این روایت نهم آمده، معلوم میشه که اون جوابی که در روایت اول آمده بود برهانی نبود بلکه جدلی بود. به هازل جواب، با این جوابی که حضرت امیر علیه السلام دادن، ظاهر میشه که اون مثالی که زده شد جواب قائل به این که خداوند دنیا رو در جلیدیه، یعنی در اون قسمت کوچک تخم چشم، که جلیدیه باز از چشم کوچکتره، چون این عکسه تو جلیدیه میفته، جلیدیه عبارت از یک قطره کوچکی که به خاطر غلظتش شبیه جلید یعنی تگرگه، این داخل چشمه. تمام عکس برداری ها و رؤیت ها به وسیله همین جلیدیه انجام میشه، بقیه تخم چشم دخالت مستقیم ندارن در دیدن. اون جلیدی قسمتی از چشمی که خودش از چشم کوچکتره، چشم از تخمه کوچکتره و این جلیدی از چشم کوچکتره. پس این همه عالم با این عظمت در کوچکتر از تخمه جالید، کما فی الخبر سابق. مراد از سابق در اینجا سابقه بلا فاصله نیست، بلکه سابقه با فاصله است. سابقه یعنی گذشته. و الخبر الاتی، مراد از آتی هم آتی بلا فاصله نیست، آتی بلا فاصله حدیث دهمه که توش این تمثیل نیمده، تمثیل تو حدیث 11 آمده. من المجادله خبر این است، این تمثیل به کذا من المجادله هست، من المجادلت بلتی احسن، جدال احسنه، برهانیست. اما ول جواب البرهانی هو به هازا، جواب برهانی همین جوابی است که تو این روایت نهم آمده. بعضی این چنین نظر دادن که جوابی که در روایت سابق آمده جواب جدلی است، و اما جوابی که در این حدیث آمده جواب برهانی است. مرحوم قاضی سید میفهمن لاشن انت خبیرون به حقیقت الحال، آگاهی حقیقت به حقیقت حال و میدونی که حق در این مسئله چیست، اگر متذکر بشی ما سبق من المقال، اگر آنچه را که در ذیل روایت اول برای بیان اون قیاس امام آوردیم متذکر بشی، ملاحظه خواهی کرد که این حرف کافی نیست، این حرف این قیل درست نیست، بلکه هر دو جواب برهانی، منتها یکی برهانی است که نمیتواند جدلی باشد، دیگری برهانی است که میتواند با لحاظ دیگر جدلی باشد. و این که میتواند به لحاظ دیگر جدلی باشد، این قیاس از برهانی بودن بیرون نمیاره. پس این قیاس برهانیه، همون که قیاسی که در این روایت نهم آمده بود. به نظرم نمیتونیم وارد روایت بعدی بشیم. شما های نظر قبول دارید؟ خب بس با تعدیلش کنیم، بذاریم من فرد کنیم.